أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يذل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. در سوره بارکه فاطر بعد از براهین توحید و تذکر اجمالی نسبت به وحی نبوت و تذکر درباره معاد فرمود
انسان وعد الهی حق است، یعنی شما با مرگ نمی پوسید بلکه از پوس به در می آیی به مهاجر و مسافر الاللهی و هر کسی برابر عقاید و اخلاق و اعمال و رفتار و کردارش پاداش را کیفر می بیند. وعد الهی حق است. دنیا متاع فریب است. این متاع شما را گول نزنند. شیطان هم فریبکار است شما را مغرور نکند. این دو عامل باعث انحراف انسان از مسیر سعادت است. یه مبحثی را ما در جلسه صبح داشتیم که هم مناسب بحث دیروز ماست و هم ضروری هر روز ماست. این غیر از مسئله تفسیر و مسائل علمی، مسائل کاربردی و مسائل روزانه ماست. برای اینکه ما مسافریم، بالاخره زشت و زیبا در کار ما هست، باید اصلاح بشه. اصولی که همه ما پذیرفتیم و حق است، یکیش این است که قرآن و اطرت معیار معرفتی ما هستند، یک. میزان حق و باطل هستند، دو. این برای ما لاریب فیه. مطلب دوم آن است که در قرآن و در روایات اهل بیت علیه السلام دو دسته از عناوین هست. یک دسته را تا حدودی می فهمیم و می توانیم اونها را بر قرآن عرضه کنیم و به حسب دانشمون نتیجه گیری کنیم. گروه دوم، دسته دوم واقعا دشوار است. یه جهاد مستمر می طلبد. طبق اصل اول قرآن و اطرت که سغلینن معیارن، میزانن که همه خواسته های ما، مسائل معرفتی ما را خود بر قرآن و اطرت عرض کنیم. اگر حق بود بپذیریم و اگر نبود مظلوب علالجدار است. این حرفی درش نیست. اما عناوینی که از قرآن روایات استفاده می شود دو دسته است. یک دستش خیلی دشوار نیست. مسئله حق و باطل است، صدق و کذب است، خیر و شر است، حسن و عیب است، سعادت و شقاوت است و مانند و این عناوین در قرآن روایات است. هم مفهوم اینها تا حدودی برای انسان آسان است، هم بعضی از مصادیق آسان است، هم فحص و بررسی خیلی دشوار نیست که ما بفهمیم چی حق است، چی باطل است، چه خیر است، چه شر است، چه حسن است، چه قبیح است، چه صدق است، چه کذب است، چه سعادت است، چه شقاوت است و مانند آن. اما گروه دوم و دست دوم عناوین است که واقعا دشوار است. قرآن کریم همونطوری که فرمود بعضی از کارها حق است، بعضی از کارها باطل، بعضی از سخنان صدق است، بعضی از سخنان کذب، بعضی از امور حسن است، بعضی از امور قبیح، بعضی از امور خیر است، بعضی از امور شر و مانند آن. فرمود بعضی ها زندن و بعضی ها مردن، بعضی ها انسانن، بعضی ها حیوانن، بعضی ها سالمند، بعضی ها مریضند، بعضی ها خوابند، بعضی ها بیدارند، بعضی ها عاقلند، بعضی ها دیوانند. واقعا تشخیص اینها برای ما سخت است. کی انسانه؟ کی کل انعام بلهم ازل؟ این انهم الا کل انعام بلهم ازل سخن قرآنه. یه عده‌ای مریضند که فی قلوبهم مرضون، در برابر یه عده‌ای که از جاء ربه بقلب سلیم یا الا من اتى الله بقلب سلیم، بعضی ها سالمند، بعضی ها مریضند، بعضی ها زندند، بعضی ها مردند، بعضی ها انسانند، بعضی ها حیوانند، انهم الا کل انعام، بعضی ها مریضند، بعضی ها سالمند، بعضی ها عاقلند، بعضی ها دیوانند. تو سوره مبارکه بقره هست، کسی که ربا میخورد واقعا دیوانه است. الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. دیوانه یعنی دیو زده، چون یک کلمه مرکب از کلمه بسیط که نیست. دیو زده، مخبط، مجنون، نه تنها صفی. ما بسیاری از کارهامون رو به عنوان یک هوش اقتصادی میدونیم، بانگ ربوی رو هوش اقتصادی میدونیم، در حالی که قرآن این کار رو جنون میدانه. تشخیص جنون از عقل خیلی سخت است. تشخیص خواب و بیداری بسیار سخت است. تو بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه در خطبه های نهج البلاغه اینه که یا ایها الانسان الیس من نومک یغزتون، ای انسان تا کی میخواد بخوابی؟ کی باید بیدار بشی؟ کی خواب است؟ کی بیداره؟ خواب چیه؟ بیداری چیه؟ اینا حرف هر روز، یعنی هر روز ماست. میبینید وجود بارکه از زمین هر شب وقتی نماز عشاء تمام میشد میفرمود تجهز و رحمکم الله، آیون باراتون رو ببندید. هر شب یعنی هر شب. اینجور نیست که بعضی از امور رو یک بار بگم برای ما کافی باشه، مگر اونی که یوبس به صوفی صدور ناز، او دست بردار است، یا او هر روز و هر شب داره وسوسه میکنه. خب اگر او هر روز و هر شب داره وسوسه میکنه، از این طرف هم انما اعیذکم به واحده هم هر روز و هر شب باید باشه دیگه. در جریان پرهیز از ربا و امثال ربا می‌فرمود الفقس و المتجر. این الفقس و المتجر تمثیل، یعنی تمثیل است نه تعیین. الفقس و سیاسه، الفقس و اجتماع، الفقس و حوزه، الفقس، این الفقس، الفقس، الفقس قبل از هر چیز دیگه. آدم باید بدونه حلال حرام چیه، بد خوب چیه. این دو نیست که الفقس و المتجر باشه که نخیر. الفقس و سیاسه، الفقس و رأی، الفقس و نظام، الفقس، اینه دیگه. این محل ابتلای روزانه ماست. نمیشه گفت که فلون کس تکرار میکنه، بس دمیر بکن تکرار میکنه. خب اگر دشمن یه بار وسوسه بکنه یا هفته یه بار وسوسه بکنه، اون واعظ هم هفته یه بار باید بگه. اما اگر این یه وسوسه فیزی دور ناس میاد جنته و ناس هر شب و هر روز است، در خوابم دستبردار نیست. خب اگر دشمن اینجوره، شما این تجهز و رحمکم الله را در بیانات نورانی حضرت ببینید که هر شب بعد از نماز عشاء میفرماید تجهز و رحمکم الله. خب اگر حضرت به مسائل سیاسی میرسید چی میفرماید؟ الفقس و سیاسه. بعد فرمود من تجر به غیر فقهن فقط ارتتم. رسمه یعنی گودال، یا تو خاک برداری میکنه، نه گود برداری. خاک برداری میکنه میشه گود. خب اگه کسی نبینه میفته تو گود دیگه. این میشه ارتتام. ارتتام یعنی تو رسمه فرو رفتن، تو گودال فرو رفتن، تو چاله فرو رفتن. خب من تجربه به غیر فقهن فقط ارتتمه، من ساسه به غیر فقهن فقط ارتتمه، من اجتمعه به غیر فقهن فقط ارتتمه، من تکلم به غیر فقه فقدر تتمه. این که اختصاصی مسئله تجارت ندارد، فرض تجاره به غیر فقه فقط ارتجام این رسمه هست، این گودال هست، این واقعا محل ابتلای عملی ماست. ما میخوام بفهمیم انسانیم یا نه، زنده یا نه، خوابیم یا نه، دیوانیم یا عاقل. فبوده خودتون رو بر قرآن عرضه کنید دیگر. این ترازوی معرفتیش از یک سو، ترازوی عملی هم از سوی دیگر عرضه کنید. ما میخوام ببینیم بیداریم یا خوابیم، انسانیم یا غیر انسانیم، زنده یا مرده. اینا خیلی سخت است. برخلاف اون گروه اول که مفاهیم و عناوینن تا حدودی آسان است، اما تشخیص اینکه کی انسان است، کی انسان نیست، کی زنده است، کی زنده نیست، یعنی زنده است به حیات انسانی، کی سالم است، کی سالم نیست، کی خواب است، کی خواب نیست، کی مریض است، کی مریض نیست، کی عاقل است، کی دیوانه است، این کار آسانی نیست. شما ببینید بسیاری از مردم خیال میکنن که این رباگیری هوش اقتصادی است. خب حالا ما اگر خواستیم درباره خواب و بیداری من بررسی کنیم، نمونهاشو برامون ذکر کرده رسول خدا، بود الناس نیام و نظاماتون تبهو، بسیار از مردم خوابن. خب فرق بین خواب و بیداری چیه؟ تو مناجات شعبانیه به خدای سبحان عرض میکنیم الا فی وقت ایغستنی، تو وقتی که یغزه بیداری را نصیب ما کرده باشی. ما قبلت خواب بود. خب خوابیده کیه، بیدار کیه؟ ما هم خواب رو تجربه کردیم هم بیداری رو. در عالم خواب یه رؤیاهایی داریم، باغراقی به ما میدن، اوزایی داریم. وقتی بیدار شدیم میریم دست ما خالیه. خواب اینه که انسان در مثال متصل خودش، در حوزه خودش این چیزهایی رو میابه، وقتی بیدار شد ببینید خبری از اونها نیست. این معنی خواب. این خواب عادی ما وقتی که بیدار شد میفهمیم. اما اون خواب که فهمید الناس نیام و نظاماتون تبهو، انسان خیال میکند که عناوینی دارد، القابی دارد، مالی دارد، فرزندی دارد، اینا دارایی اوست. اندل احتضار میفهمه دستش خالیه، هیچ کدام با او نیست. پس معلوم میشه مدت خواب میدی، خیال میکرد که این عناوین و القاب و مال مال اوست. چیزی که مال آدم هست و همراه آدم میاد دیگه. اگر آدم رو رها میکنه معلوم میشه مال آدم نیست. خب پس ما بعض از شبها که در عالم رویا اموری را میبینیم، صبح که پاشده میریم دست ما خالیه، معنای خواب و بیداری برای ما روشن میشه. وجود برای که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود الناس نیام و ازاماتون تبهو، اکثری مردم خیال میکنن القابی دارن، عناوینی دارن، انباری دارن، یحسب و ان ماله اخلده، اینا را خیال میکنن که با اوست. میگه مال من، فرزند من، القاب من، مقام من. این در احتضار من دستش خالیه، هیچ کدام از اینها او را همراهی نمی کنن. معلومشه تا حال خواب میدی. اینا مال او نبودن. اساس کار تو همین دو مطلب است که یکی سخت است، صعب است، یکی مستصعب. اونه که خیلی سخت است همون خطبه هفت نهج البلاغه است که مغالطه تنها شستشوی مغزی نیست، شستشوی هویتی است. چجور شیطان نفوذ می کند، کجا وارد می شود، آشیانه می کند، تخمگذاری می کند، دابه در درون دل انسان جنب و جوش می کند و انسان را بیرون می کند، به صاحب خانه می شود، با زبان انسان حرف می زند، با چشم انسان نگاه می کند، فنظر به عیونهم و نطق. این مستصعب است که ما مایی یا شیطان است به زبان ما داره حرف می زند. اگر خوب روشن بشه و در زیر اون خطبه حمام که حضرت فرمود ها قضا تسنه المقاعد، اون شخص بی ادبی کرد، گفت پس چرا در شما اثر نکرد، فرمود هر کسی عمری دارد، بعد فرمود شیطان نفس علی لسانه که همین. این خیلی مستصعب است، به این آسونی حل نمیشه. اما اون که سخت است با تلاش و کوشش حل میشه این است که فرمودن دنیا جز فریب چیز دیگر نیست، نه اینکه یه مقدار حق است یه مقدارش فریب. دنیا آسمان و زمین نیست، دنیا اعمال خیر و عبادات و عقاید صحیح نیست. کارهای علمی کردن و تعلیم و تعلم که دراست و هستن دنیا نیست. دنیا همین من و ماست که این من باید داشته باشم، این مقام مال من است، این ارتباط مال من است، باید حرف من گوش داده بشه، من باید جلو بیافتم. همین، این فقط فریب است. اگر اینها رو حق دانستیم یا خیر دانستیم یا صدق دانستیم یا حسن دانستیم، غلط است نه مجاز. ما یک غلط داریم یه صحیح، صحیح یا حقیقت است یا مجاز، چه در لغت، چه در اسناد، چه در کلمه، چه در جمله. اگر کلمه رو در معنای استعمال بکنیم، این سه حالت است. وقتی گفتیم سه حالت، حتما به دو منفصل باید برگرده، چون یه منفصل حقیقیه سه زلی نیست. منفصل حقیقیه چون اجتماعشون محال است، ارتفاعشون محال است، این مقدمات عالی حتما نقیض همه به شیهن که بیش از یک نقیض ندارد. از منفصل حقیقیه بیش از دو زل نیست. استعمال این کلمه یا اسناد محمول موضوع یا غلط است یا صحیح. اگر صحیح بود یا حقیقت است یا مجاز. خروجی این دوتا منفصله این است که استعمال و همچنین اسناد یا غلط است یا مجاز است یا حقیقت. استعمال غلط مثل که ما جریان را در حجر استعمال بکنیم، اسناد غلط مثل اینکه ما جریان را به حجر اسناد بدیم. خب این سنگ نه جریان است نه جریان دارد. استعمال جریان در حجر و همچنین اسناد جریان به حجر غلط است. اما اگر درباره نهر و آب نهر جریان اسناد دادیم یا استعمال کردیم، اگر به آب اسناد دادیم گفتیم جرال ما، این حقیقت است. اگر به نهر که خانه رود است، رودخانه است نه رود، این جریان رو اسناد دادیم گفتیم جریان نهر، غلط نیست ولی حقیقت نیست، مجاز است. صحیح است ولی مجاز، چون یه تناسبی بین رود و خانه رود هست. همچنین در استعمال کلمه. پس استعمال و همچنین اسناد یا غلط است یا صحیح، صحیح اگر شد یا حقیقت است یا مجاز. مجاز را مجاز گفتن چون مجوز است، یعنی معبر است که از اینجا به حقیقت میرسیم. از رودخانه به رود میرسیم، اگر خوش باشد که خانه رود نیست. چون مجوز است، معبر است، از این جهت بشکن مجاز. اسناد سعادت، خیر، حق و مانند آن نسبت به این عناوین دنیایی غلط است نه مجاز. برای اینکه این مجوز نیست، معبر نیست، انسان رو به حقیقت برسوند. لذا در سوره مبارکه حدید دنیا را در پنج قسمت خلاصه کرد: همون لعب است و لهو است و زینت است و تفاخر است و تکاسل. بعد در سوره مبارکه انعام، در سوره مبارکه عنکبوت و در سوره مبارکه 47 که منام مبارکه پیغمبر است، همون دنیا فقط لهو و لعبه. این دو طایفه از آیات نسبتشون اجمال و تفصیل است، تعارضی ندارن. یعنی اون تفاخر و تکاسر و زینت هم لهو و لعب است، چیز دیگر نیست. پس دنیا جز بازیچه چیز دیگر نیست. اون وقت کسی سعادت را یا کمال را به بازی و بازیگری اسناد بده، این غلط است، چون انسان را به جایی نمی‌رساند. پس ابزار دنیا جز لهو و لعب چیز دیگر نخواهد بود. اومد اون خدمت کردن مردم از برکات است. تو همون خطبه نورانی که متاسفانه در نهج البلاغه همش نیامده، در این کتاب شریف تمام نهج البلاغه کل این خطبه یک جا آمده. مرحوم سید رضی دو تا کار کرده: یکی این که بخشی از این خطبه را اصلا نقل نکرده، یکی این خطبه را تقطیع کرده. اون دو سه سطری که در خطبه 220 هست که قد احیا عقله و امات نفسه، او که از خطب نورانی حضرت است، که این مؤمن قلبش رو احیا کرده، نفس امارش رو اماته کرده، حتی برق لهو بلام اون برق و کشف و شهود برای او حاصل شده. این خطبه 220 هم گوشه از همون خطبه نورانی حمام است، چیز دیگری نیست. اون خطبه خیلی مفصله. حضرت مرتب این سخنرانی رو ایراد کرده، اون مستمع هم همونجا شنید و جن سپرد که حضرت فرمود ها قضا تصنع المواعظ. یکی از جمله های نورانی که در همون خطبه حمام است این است که دل جمهور، استعمال کلمه جمهور یعنی توده مردم تو همون خطبه هست. خدمت به مردم سعادت است، اما اینکه من دارم خدمت میکنم به این ببالیم، این دنیاست و متاع فریبه. من چرا این کارو نکردم، من چرا این، من چرا، من چرا، همه این متاع فریب. پس دنیا جز فریب چیزی دیگر نیست، این مال دنیاست. میمونه شیطانی که ابزار فریبش اینهاست. او تنها از راه دنیا فریب نمیده، بعضی ها از راه آخرت فریب میده. این هم جز فریب کار دیگه نمیکنه. این که ما قرآن رو میبوسیم بالا سر میذاریم، این یه حرف نو داره برای ما. فهمون دشمنی که انسان داره دو قسم، یا انسان میجنگه یا او را از پا در میاره یا خودش از پا در میاد، بالاخره با مرگ دشمنی از بین میره، یا با او صلح و صفا میکنه بالاخره دشمنی از بین میره. دو تا راه داره، اما تنها دشمنی که فقط یک راه داره شیطانه. ما با چه کار میخوایم رضای او رو تامین بکنیم؟ با او صلح بکنیم؟ او دشمن سوگند یاد کرده ماست که اصلا دستبردار نیست. ما اگر صلح کردیم تابع شدیم تازه میشیم حزب شیطان. در بحث دیروز به عرضتون رسید هیچ گرگی، هیچ پلنگی، هیچ ببری، هیچ مار و عقربی مثل شیطان نیست. شما میبینید در هند، غیر هند، خیلی از خانواده ها هستن که با این حیوانات انس میگیرن، با پلنگ ها، با سگ ها، با گرگ ها، با مارها، با عقرب ها انس میگیرن. این مار و عقرب در صورت اینا هست، این هست دیگه، میبینی. بالاخره میشه با مار کنار آمد، با عقرب کنار آمد، با این دیدی خانوادی با ببر زندگی کردن، خب با اینا کنار میان. اون مارای سمی در بغل میگیرن، دیدید اینا رو که میشه. تنها دشمنی که نمیشه با او کنار آمد شیطان است، که با این نما در قرآن تعبیر شده. به حسب ظاهر اگر کسی بخواهد رضای او را تأمین کند یعنی تسلیم می شود، اومد اون لیکون و من اصحاب سعید در میاد. لذا ما تا زنده این من نفس می کشیم در جهادیم، جهاد اوسط و جهاد اعلا، این در کنارش هست. تعبیر انما همین است. پس بنابراین ما یه دشمن مداوم داریم که هرگز دست بردار نیست و وجود مبارک پیغمبر و اهل بیت اینا رو رام کردن، مثل یک کسی که این مار و عقرب را رام کرده است، نه با او دوست شد، نمیگذارد نیش بزنن همین، وگرنه با او نمیشه صلح کرد، او اهل صلح و صفا و سازش نیست، این فقط نیش میزند. تعبیر این نما ناظر به همینه. اینجا که فرمود این نما برای همین جهت است، این دست بردار نیست تا مستقیمن خودش و هم حضرش به طرف جهنم ببره. بعد فرمود مردم دو قسمن، یه ده حرف انبیا را گوش میدن، یه ده حرف شیطان را. خب الذین کفروا لهم عذاب شدید، و الذین آمنوا یک، و عملوا الصالحات دو، لهم مغفرت و اجر کبیر. این رو ملاحظه فرمودید. ذات اقدس الله فرمود برای جهنم رفتن یک وصل لازم است و اون گناهه، برای بهش رفتن یک وصف کافی نیست، دو وصف لازم است، حسن فعلی و حسن فاعلی، هم ایمان و هم عمل صالح. رضا فرمود برای بهش رفتن دو عمل لازم است. بعد فرمود به این که اونایی که فریب دنیا را خوردن یا شیطان با ابزار دنیا اونها فریب داد، زشت را زیبا نشون داد، حق را باطل نشون داد، کار نفس مصور را کرد به مانند اون، افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا، آیا این مثل کسی که حق را میبیند به بهشتی است؟ اون جمله مقابل محذوف است. فإن الله یذل من یشاء کن اذلال کیفری است، نه اذلال ابتدایی، و یهدی من یشا فی یهدی من یشا هم هدایت پاداشی است. اون هدایت ابتدایی که هدن دنداس است، فقط من یشا نیست. همه مردم را ذات اقدس الله از راه عقل و نقل هدایت کرد. بعد به وجود مبارک پیغمبر، همون مطلبی که در آیه 6 سوره مبارکه کهف هست که لعلک باخ و نفس کرد آثارهم علم یه اونو به حاضر حدیث اصفا، اینجا فرمود اینقدر غالب توهی نکن، اینقدر غصه نخور، بالاخره شما پیغمبر رحمت به مؤمنین رعوف رحیم گفتی، نصیحت کردی، خب یه دل نپذیرفتن. فلا تذهب نفس که علیهم اثرات، ان الله علیم بما یصنعون، هر کاری که اونا میکنن خدا میدونه. اگر بخواد ببخشد که خب لطف الهی بکند کار خویش. نکته سربسته چگویی خموش. اگر کسی قابل بخشش نباشد که خدای سبحان میدوند با اینها چکار بکند. تا اینجا یعنی آیه 8 پایان بحث قبل از محرم است. حالا تعطیلات محرم در پیش است. این محرم یک رحمت و برکتی است برای همه. ابعاد گوناگون جریان سید شهدا سلام الله علیه رو شما بررسی میکنید. از بهترین و زرین ترین فرصت های تبلیغی همین جریان بوده مبارک سید شهدا که جامعه روشن را روشنتر میکنید. بالاخره انسان اگر اهل همت باشد میگد من اگر در حد گیاهم باید یه گیاه معطر باشم، اگر در حد حیوانم بازم یه حیوان معطر بود باشم. ببینید همه گیاه‌ها اینطور نیست که معطر باشن، بلکه از چوبا هستن که عود میشن. اینا را اگه سوزوندی بالاخره فضا رو معطر میکنه. بعضی از حیوانات هم میگن درست حیوانی ولی باید شامه رو معطر کنیم. یکی میشه نافه آهو، یکی میشه انور ماهی. انور و مشک اون عطرهای حیوانی است، عود و گیاهی است. بالاخره انسان در حد گیاه باشه، در حد حیوان باشه، باید فضای جامعه رو معطر بکنه. اگر در حد انسان باشه فضای ملک و ملکوت را معطر میکند. این که در باره شهدا عرض بکنیم تبتم و تابت الارض التي فيها دفنتم، یعنی این طیب بودن زمینی شما آسمانی ها را معطر میکند. الهی اسعد الکلم و طیب میشود. این طور نیست که قبر مطهر سید شهدا فقط برای زمینی ها مصداق تبتم و تابت الارض التي فيها دفنتم باشد. چرا میگن سجده بر تربت سید شهدا حجاب ها را خرق میکند؟ پس معلوم میشه این تیب و طهارت بالا میرود دیگر، یعنی از همینجا بارا میرود. بالاخره شما بتوانید انشاءالله فضای جامعه را معطر کنید با تبتم و تابت الارض التي فيها دفنتم. همین روزا دیدید این عزیزان ما را در قسمت شرق ایران به این صورت شهید کردن. الان که ما اینجا نشستیم در کمال امنیت این بحثا رو داریم، محصول کار اون بزرگان دیگه. برابری این چنین نیست که حالا ما اینجا بحث کارهای ثوابی داشته باشیم، اون که توهای شرق ایران است مرزداری میکنه در این ثواب سهیم نباشه. اینطور که نیست. شهر ما، کشور ما، جامعه ما معطر است و همه این عطر هم شعبه ایست از عطر کربلا. این به وسیله شما بزرگواران، به وسیله شما علما و سخنرانان باید منتشر بشه. آیا اون مردم کلیری نمیشناسن، کافی رو ندیدن، صدوق رو نمیشناسن، ولا یحزر رو ندیدن؟ مردم شما رو میشناسن، پای منبر شما میان، سخنان شما رو میبینن. از اونا سوال بکنید استفسار و تحذیب چیه؟ میگه ما اینو نمیدونیم. شیخ مفید و شیخ طوسی کیان؟ میگه ما اینا رو نمیشناسیم. ملا یحضر مالکیه؟ میگه ما اینا نمیشناسیم. ما عالم محلمون رو میشناسیم و امام جماعت و سخنران محلمون رو میشناسیم. دین مردم به وسیله شما محفوظه. همین حسینیه و مسجد وقتی قیام کردن و رهبری امام نظام شکل گرفته. توقع نداشته باشید مردم حرف را از ملا یحضر صدوق بشنوند. شما صدوق مردمی، شما کلینی مردمی، شما شیخ طوسی و شیخ مفید مردمی. انشاءالله سعی کنید این نورانیت سالار شهیدان را در جامعه حفظ کنید. انشاءالله ولی اسلم حافظ شما خواهد بود. الحمدلله.